أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث ما در شرایط صحت اجاره بود و گفتیم بعض این شرایط در متعاقدین است، اونهایی که ایجاب و قبول رو میخوانن، عقد رو تلفظ بش میکنن، اینها شرطش بلوغ است. عاقد اون کسی که عقدی رو میخواند، معامله رو میخواد محقق کند، ازدواجی رو میخواد محقق بکند، یک زناشویی ایجاد بشه، باید بالغ باشد. کسی که بالغ نیست، اون صبی غیر بالغ، این اجازه ندارد، محجوره، حق ندارد عقد بخواند، نافذ نیست، عقد او ترتیب اثری برش داده نمیشه. عرض کنم که پس شرط بلوغ. دلیل بر این رو گفتیم، یکی اجماع هست، استدلال بشده، ولی این رو اشکال کردیم، همجور که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن این مسئله مسئله نیست که در او به اجماع بشه تمسک کرد، برای اینکه تراکم ادله هست، آیه قرآن داریم، روایات داریم، با وجود این همه ادله‌ای که ثابت است و علما هم پذیرفتن، بهش عمل کردن، اینجور نیست که قبول نکرده باشن ادله رو. بنابراین با وجود ادله دیگه وجهی ندارد ما تمسک به اجماع بکنیم. استدلال دوم به آیه قرآن بود. قرآن فرماد وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. گفتیم مورد اونجایی است که یتیمانی هستند، اموالی دارند، به ارث مثلا بهشون رسیده و اولیایی بالا سرشون این اموال رو حفظ میکنند برای اینکه از بین نره، حیف و میل نشه، تضییع نشه اموال. اولیا به جای اون ایتام اموال رو نگهداری میکنند، حفظ میکنند، باش تجارت میکنن. کی میشه این اموال رو به خود اون یتیم تحویل داد؟ چه وقت میشه که این یتیم دیگه از اون حال محجوریت بیرون میاد و تصرفاتش نافذ میشه، میتوند خودش تصرف در اموالش بکند و مال رو میشه بهش دفع کرد؟ عرض کنم که آیه قرآن فرماد وابتلوا الیتاما، یتاما رو امتحان کنید. ابتلا همون آزمایش، اختباره. شما بچه های یتیم رو امتحان کنید، آزمایش کنید، اگر مالی در اختیار دارن باش کار میکنن، یه نظارتی بکنید، دقیق ببینید به طور صحیح تصرف میکنه مال رو یا خرابکاری میکنه، گول میخوره، چیز بی ارزشی رو با قیمت بالا بهش تحمیل میکنن، چیزی که دارای قیمت بالا و ارزش سنگینی است، عرض کنم که به مبلغ ناچیزی ازش میخرن. اگر این جور نیست و گول نمیخوره، رشد داره، رشیده. عرض کنم که به حد بلوغ برسه. ابتلالیتامو حتی ازا بلغون نکاح، آزمایشون بکنید تا بالغ بشه. هر وقت به حد بلوغ رسید بازم مال رو بشندید، ادامه بدید آزمایش رو. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، در حالی که به حد بلوغ رسیده مال رو نتونستیم بهش تحویل بدیم، جایز نبود، اما باز ادامه میدیم آزمایش رو. در حالی که به حد بلوغ رسید، ان آنستم منهم رشدا، اگر تو اون آزمایشی که میکنید به این نتیجه رسیدید، نتیجه آزمایشتون این بود که این رشید شده، یعنی به جای رسید است که خودش از عهده بر میاد که مالش رو صحیح به جا مصرف بکنه، گول نخوره، عرض کنم که حیف و میل نکنه مال را، تضییع نکنه مال را. بنابراین پس دو شرط اینجا بیان شد تا بشه مال را تحویل اون یتیم داد. اول بلوغ حتی بلغ النکاح، دوم بعد از رسیدن به بلوغ اگر ایناس رشد کردید، در آزمایشتون در ادامه آزمایش به این نتیجه رسیدید که این رشید شده، وقت فدفعو الیهم اموالهم، حالا که این دو قید، این دو شرط، این دو موضوع محقق شد، هم اینها بالغ شدند و هم رشید، فدفعو الیهم اموالهم. این احتمالی بود که عرض کردیم، چند احتمال در معنای روایت داده می شد، این احتمال اقوا و همونی که مرحوم امام هم این رو انتخاب کرده بودن که اینها رو آزمایش کنید، اختبار کنید تا به حد بلوغ، باز به حد بلوغ هم آزمایش رو ادامه بدید، یعنی رها نکنید، قطع نکنید آزمایشو، و نمیتونید وقتی هم بالغ شدن مال رو بهشون بدید، هنوز زوده. پس به حد بلوغ رسیدند، در ادامه آزمایشتون در همون زمان بلوغ، ان آنستم منهم رشدا، اگر به این نتیجه رسیدید که اینها رشد پیدا کردن، پس هم بالغ شده و هم رشید. با این تحقق این دو شرط و این دو موضوع ثابت شد، فدفعو الیهم اموالهم، اون وقت جایز مال رو تحویل خودشون بدین، یعنی دیگه در این موقع اینا خودشون عرض کنم که مستقل شدن، از مهجور بودن خارج شدن. تا حالا مهجور بود، حق تصرف در مال نداشت، عبارتش ترتیب اثر بهش داده نمی شد، نافذ الکلمه نبود، عقدش باطل بود، بیعش باطل بود، خریدش، ازدواجش، هبهش، هرچه عقودش عرض کنم که نافذ نبود. تا این دو شرط محقق بشه، حالا که رسید به بلوغ و ایناس رشد ازش شد، فدفعو الیهم اموالهم، یعنی حالا دیگه مختاره، اختیار مال دست خودشه، میتونید نافذ الکلمه است، بیعش صحیحه، تا حالا صحیح نبود، عرض کنم که عقودش باطل بود، اما حالا دیگه چون مختار شد دیگه مهجور نیست، مستقل شد، اموال رو دست خودش بدید، چون تصرفش در مال و کلماتش در خرید و فروش و عقود نافذه، میشه مال رو تحویلش داد. پس از آیه به طور صریح ما استفاده کردیم که در وقتی خود یتیم نافذ الکلمه نیست، خود یتیم تصرفاتش باطله، کلماتش ترتیب اثر بهش داده نمیشه، عقدش باطله. اگر مکلف نیست عقدی خوند، عرض کنم که صبی است، چه دختر چه پسر، عقدش نافذ نیست، معاملاتش نافذ نیست و حق تصرف در مال به این نحو نداره، حالا که بالغ رشید شد دیگه از اون یتم در میاد، یتم ازش قطع میشه، بلکه این میشه یک فرد مختار، نافذ الکلمه، انبار رو میشه به او تحویل داد. از آیه ما خیلی به طور صریح و روشن استفاده کردیم، صبی غیر مکلف، این عقدش باطل است، شرطش بلوغ و رشد، وقتی بالغ رشید شد و نافذ الکلمه شد میشه اموال به خودش تحویل داد. این پس دلیل ما بر اینکه غیر مکلف، صبی، عقدش باطله و عقودی که میخوند، چه عقد نکاح، چه عقد بیع، اجاره، هرچه، عقدش نافذ نیست، باطله، تا وقتی که بالغ بشه، وقتی بالغ رشید شد این دیگه خودش مستقله، میشه اختیار مال به دست خودشه، میشه مال رو تحویلش داد. پس یکی از ادلهی که میگه در عقد بلوغ شرطه این آیه است، که تا مادامی که بالغ نشده مال رو نمیشه تحویلش داد، تصرفاتش در مال جایز نیست، باطل هر عقدی بخواند. ولی اذا بلغ النکاح و آنستم منهم رشدا، این دو شرط پیدا شد، اون وقت از یتم در میاد، مستقل میشه، نافذ الکلمه میشه، مال رو تحویلش میده. پس یکی از ادله ما که خیلی به طور صریح دلالت داره همین آیه مبارکه است، و ابتلوا الیتاما تا آخر آیه. بعد از این استدلال میکنن استدلال سوم به روایات. پس اجماع رو رد کردیم، گفتیم کافی نیست، را آیه قرآن قبول شد و دلالتش هم خیلی صریح و روشن که یشترطو در صحت عقود البلوغ و رشد. پس اگر غیر بالغ، عرض کنم که عقدی خون، عقد باطل بود، اما وقتی بلغ، به حد بلوغ رسید، عرض کنم که دیگه عقدش نافذه، ولی مال رو نمیشه تحویلش داد. مال رو وقتی بهش تحویل میدیم که علم پیدا کنیم که تضییع نمیکنه، مال رو از بین نمیبره. اما همینقدر که بالغ شد دیگه از اون حالت یتم در میاد. منتها دفع مال الی مشروط به این است که رشدش هم بفهمیم که مال رو تضییع نمیکنه. دلیل سوم برای اشتراط بلوغ در عاقد روایات است. روایات هم روایات متعدد هست. یکی از روایات رو اشاره بهش کردیم که مرحوم کلینی در کتاب کافی این روایت رو نقل میکنه. عرض کنم بر این که روایت ان محمد خوندیم دیروز، روایت حتی سندش هم گفتیم، سند سندی است معتبر، از امام صادق ابی جعفر علیه السلام انه قال ان الجاریت اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم و دفع الیها مالها. جاریه دختر بچه اذا تزوجت و دخل بها، تزویج کرد و دخول بشد. حالا این خیلی عرض کنم که مدخلیت نداره در اونی که ما میخواییم. و لها تسع سنین، عمده اینه، یک دختر بچه است که وقتی حد سنش به 9 سال رسید، اذا تزوجت و دخل بها، اونا هم هست منطق مدخلیت خیلی ندارد. اونام در بعد از اینکه 9 سال شد میتوند تزویج بکنه. خب اگر به حد 9 سال رسید، ذهب عن هل یتم و دفع الیها مالها. این روایت صحیحه معتبر، عرض کنم که خیلی روشن دلالت هم بر این دارد که وقتی 9 سال شد، به حد بلوغ رسید، ذهب عن هل یتم و دفع الیها مالها. این عرض کنم که روایت اولی است که بزرگان به این روایت تمسک کردند. روایت از نظر سند معتبر، دلالتش هم بر این که وقتی به حد بلوغ رسید ذهب عن هل یتم، دلالتش روشنه. منتها یه اشکال در روایت هست و او این است که از این روایت استفاده می شد که ذهاب یتم از این صغیر فقط به رسیدن به حد بلوغ است، در حالی که ما گفتیم دو تا شرط دارد. در وقتی یتم از بین میره و این اختیار مال به دستش میاد و نافذ الکلمه است که بالغ و رشید باشد، این روایت دیگه شرط دوم رو ندارد، رشد رو نداره. فرمود وقتی اذا بلغ به حد سنین، لها تسع سنین ذهب عن هل یتم، یعنی دیگه پس رشد شرط نیست. همینقدر که به حد بلوغ رسید، رشد یعنی اون یتمی که داشت، حالت مهجوریتی که داشت، ازش رفع میشه و دفع الیها مالها. خب این روایت خلاف اون چیزیست که از آیه استفاده کرد. در آیه دو چیز رو شرط دانست، برای ذهاب یتم و جواز دفع مال الیه. این فقط ذهاب، عرض کنم که یتم به از بین رفتن، رسیدن به بلوغ، همینقدر که از حالت صغر اومد بیرون و به حد بلوغ رسید، عرض کنم که میگه کافی است، دفع الیها مالو. خب این ظهور در این دارد که همین بلوغ، رسیدن به بلوغ کافی است. آیه نص بود، به طور صریح میگفت دو چیز شرطه، یکی بلوغ حتی اذا بلغ النکاح و ایناس رشد بشه. اونجا میگفت دو چیز شرطه، به صراحه نص در اعتبار دو شرط بود. این روایت ظهور دارد در اینکه همین بلوغ کافی است. خب ما رفعیت میکنیم از این ظاهر به نص و میگیم این فقط تنها یکیشو گفته و شاید روایت اصلا در مقام اینه که مقدار سن رو که جاریه در چه سن بالغ میشه و عرض کنم که صبی چه وقت بالغ میشه، این میخواد در مقام بیان عرض کنم که سن است، نه شرط دیگر. پس بنابراین این روایت رو میگیم در این مقامه میخواد مقدار سن جاریه و سبیر رو معلوم بکنه، نه تنها بخواد بگه چه وقت میشه مار رو بهشون دفع کرد. این رو اینجور جواب میدیم از روایت. بنابراین پس روایت دلالت بر این داشت که جاریه یا یک صغیر اینها تصرفاتشون باطله، شرطش بلوغه، وقتی به حد بلوغ رسیدند نافذ الکلمه. این روایت دلالتش در این حد روشن و صحیحه. روایت دیگری که آیون بهش تمسک میکنن در این باب، عرض کنم که روایت اسبق ابن نبات است عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قضا ان یهجر علی الغلام المفسد حتی یعقل. روایت سندش تمام نیست، روایت رو مرحوم کلیلی نقل میکند از اسبق ابن نبات عن امیر المؤمنین، اما بقیه راویان حدیث کیان اصلا مطرح نشده. روایت اسبق ابن نباته عن امیر المؤمنین، پس روایت از نظر سند ناقصه. اما دلالتش انه قضا، میگه امیر المؤمنین علیه السلام قضاوت کرد ان یهجر علی الغلام المفسد حتی یعقل. در یک قضاوتی امیرالمؤمنین حکم کرد، نظر داد بر این که غلام مفسد، یه پسر بچه‌ای که مال رو از بین میبره، تضییع میکنه، تصرفات بی جایی میکنه که حیف و میل مال درش هست، یهجر، قضا ان یهجر، اینو هجرش میکنن، منع از تصرف میکنن، حتی یعقل، تا عاقل بشد. حالا حتی یعقل یا به معنای این که عاقل بشه، عقل پیدا کند که خرابکاری نکند، یا مراد از یعقل یعنی همون رشد، عقل به معنای رشد، رشید بشه. وقتی رشید شد دیگه میشه عرض کنم که هجر ازش برداشته میشه. پس اینجا روایت دلالت میکند که امیر المؤمنین قضا، حکمه، قضاوت کرد، حکم کرد که غلام مهجور بشه، غلام مفسد، حتی یعقل، هجر براش ثابت میشه، تصرفش در مال باطل، عقدش باطل تا وقتی که عقل پیدا کند، یا به معنای این که از دیوانگی و عرض کنم که بی جهت کار رو از بین ببره، خرابکاری بکنه، از اون در بیاد، یا این که رشید بشه. عرض کنم که این روایت از نظر سند گفتیم ناقصه، اما از نظر دلالت دلالت میکند بر این که شخص غلامی که از بین میبرد مال را مهجور است. قضا ان یهجر، حکم کرد امیرالمؤمنین بر لزوم هجر غلامی که، یعنی پسر بچه مسلم بعد تکلیف نرسیده، تا وقتی که عقل پیدا کند. خب این روایت در این که غلام مفسد عقدش باطله و این پسر بچه اگر عقدی خوند نافذ الکلمه نیست، این دلالتش بر این مطلب روشن. ولی این برخلاف اون روایت قبلی که دلال ظهور در این داشت که فقط بلوغ شرطه، گفتیم این ظهور است، به نص آیه رفعیت از ظهور میکنی، این عکس اونه. میگه عرض کنم که غلام پسر بچه این مهجور است، تصرفاتش نافذ نیست حتی یعقل، یعنی تا رشید بشد. پس هر وقت رشید شد دیگه بلوغ و شرط نکرده، هر وقت رشید شد میشه مال رو بهش تحویل داد. از اون عرض کنم که یوتم در میاد، از محجور بودن در میاد وقتی رشد پیدا کرد. اسمی از بلوغ در اینجا نیست. پس این روایت دلالت بر این که غلامی که مفسده مال رو از بین میبره، این مهجور است تا وقتی که رشد پیدا کند، بلوغ رو نفرموده. خب این روایت وقتی که ما با اون آیه قرآن در کنار هم بگذاریم، اون صریح در این است که دو چیز شرطه. این ظهور دارد که همون رشد کافی است. وقتی رشد رسید به رشد، یهجر علی الغلام حتی یعقل، وقتی عاقل شد دیگه هجر برداشته میشه، نافذ الکلمه میشه. در حالتی که ما گفتیم رشد و بلوغ شرطه، اینم همون مثل آیه روایت قبلی باید بگیم که این ظهور رو که میگه تنها رشد کافی است برای رفع هجر، میگیم نه، این یه شرطش هم بلوغه به نص آیه قرآن. عرض کنم که اینم پس یک روایت که بهش تمسک شده در اینجا. روایت سوم، روایت عرض کنم که صحیحه عیسی ابن قاسم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الیتیمه متى یدفع الیها مالها. این آقای عیسی میگه از امام صادق سوال کردم، عن الیتیمه، یه دختر بچه یتیم، متى یدفع الیها مالها. خب این بچه یتیم رو مال رو در اختیارش نمیگذارن، ولی تصرف میکنه، وصی اگر دارد او اموال رو تصرف میکنه، دخالت میکنه، دست خودش نمیدن. حالا از امام میپرسد کی میشه مال رو تحویل خودش بدیم. سألته عن الیتیمه متى یدفع الیها مالها، چه وقت هست که دیگه جایز است مال رو تحویلش بدیم، یعنی خودش حق تصرف در مال پیدا میکند، از یتم یتیمه بودن بیرون میاد و نافذ الکلمه میشه. چه وقت؟ قال، امام فرمود ازا علمت انها لا تفسد ولا تزیه، هر وقت که دانستی برات ثابت شد که مال رو از بین نمیبره، لا تفسد ولا تزیه، هر وقت دانستی از هر راهی، یه وقت آزمایش میکنی، با آزمایش برات ثابت میشد که لا تفسد مال را تزیه نمیکند، یه وقت خودشو میشناسی، عرض کنم که باش ارتباط دارید و عملشو میبینید، اذا علمت، از هر راه دانستی که انها لا تفسد، این یتیمه دیگه حالا مال رو از بین نمیبره، تزیین لا تزیه، حیف و میل نمی کند. پس هر وقت دانستی که لا تفسد مال رو از بین نمیبره، میتونی مال رو تحویلش بدی. میگه سألته، ادامه سوال کردم، ان کانت قد زوجت، اگر تزویج کرد این دختر، خب بعد از تزویج میشه مال رو بهش تحویل داد؟ فسألته ان کانت قد زوجت فقال امام فرمودن که خب اگر تزویج کرده یه جهت دیگه درش پیدا می شد و اون است که بالغ شده تزویج کرد دخول بشد خب اون وقت دیگه این همین ازدواج و دخول علامت رشد علامت بلوغ است پس فرمود فسألته ان کانت قد زوجت فقال اذا زوجت فقد انقطع ملک الوصیه عنها اگر چنانچه تزویج کرد پس بالغ شده خب کسی که یتیمه‌ای که به حد بلوغ رسید انقطع ملک الوصیه عنها دیگه خودش مستقل میشه دیگه صغیر نیست وصی تسلطش بر او از بین میره دیگه ولی بالا سرش نیست بالغ شد بالغ که دیگه ولی ندارد بنابراین پس حالا که تزویج کرده به حد بلوغ رسیده به حد بلوغ که رسید خودش مستقله ولی دیگه ندارد ولی نمیخواد مال در اختیار خودشه تا قبل از اینکه تزویج بکند گفتیم اگر چنانچه دانستی که تزیین نمی کند مال رو میتونی تحویلش بدی اون وقت که رشید شده بعد از تزویج دیگه بلوغ هم حاصل شده در اینجا دیگه انقطع ازش تسلط ولی یا وصی بنابراین خودش مستقله پس به این جهت هم که بالغ شد و مستقل شد میشه مال رو بهش تحویل داد پس روایت هم دلالت دارد بر این که غیر و غیر بالغ عقدش نافذ نیست یتیمه مستقل نیست مهجور است و عباراتش نافذ الکلمه نیست تا وقتی که علمت انها لا تفسد یعنی رشد پیدا کنه رشدش رو فهمیدی بعدم ازدواج کرده حالا که ازدواج کرد نوعاً با ازدواج و با این حد رسیدن به بلوغ عرض کنم که دیگه ولایت از بالا سرش نیست خودش مستقله پس از دو جهت میشه مال رو بهش تحویل داد یکی همین که رشید شد و یکی همین که بالغ شد پس این روایت هم دلالت دارد بر این که اونی که غیر بالغه غیر رشیده عقدش نافذ نیست عقدش باطله یشترت و بلوغ و رشد از این طرفم عرض کنم که دو شرط برای رفع یتم لحاظ میکنند یه شرط این که باید عرض کنم که علمت انها لا تفسد ولا تزیع رشدشو بفهمی که رشید شده و اگر به حد بلوغم رسید ازدواج کرد بالغ شد اونم یه جهت پس هر دو جهت رو این روایت دلالت دارد هم قبل از اینکه رشید رشدش معلوم بشه و بلوغش معلوم بشه مهجور است عقدش باطل است بعد از اینکه بلوغ حاصل شد عقدش نافذه کلماتش صحیحه نافذ الکلمه است این روایت هم دلالتش بر مطلب روشنه یه روایت دیگه هم عرض کنیم چون روایات خیلی زیاده ما یکی دوتشو دوستشو نقل میکنیم منها صحیحه هشام باز روایت از نظر سند اعتبار دارد صحیح است هشام صحیحه هشام عن ابی عبدالله علیه السلام قال انقطاع و یتم الیتیم بل احتلام و هو اشده فرمود انقطاع یتم یتیم که یتیم از یتیم بودن خارج بشه عرض کنم که مستقل بشه اختیار اموال و عرض کنم که تصرفاتش در با خودش باشه. انقطاع یتم یتیم بل احتلام به این است که محتلم بشد و هو اشده، همین احتلام رسیدن به رشد است بلاش، یعنی ظاهر است که معمولا وقتی به حد احتلام و خروج منی رسید دیگه رشیدم شده. پس هو اشده، همین احتلام هم بلوغ براش هم رشد براش. و ان احتلم و لم یؤنس منه رشد، اما حالا نوعا اینجوره که وقتی احتلام براش پیدا شد منی ازش خارج شد، این دلیل بر بلوغ و رشده. اما حالا اگر تصادفاً این منی ازش خارج شده ولی رشد پیدا نکرده، خب با خروج منی بالغ شد اما رشید نشده. عرض کنم اول فرمود و هو اشده، همون خروج منی و احتلام موجب رشد است براش، اشدشه، هم به بلوغ رسیده هم رشید. حالا ان احتلم ولم یؤنس منه رشده، اما اگر چنانچه احتلام شد اما رشد ازش استیناس نمیشه، و کان صفیحاً او ضعیفاً، هنوز بعد از این که به حد بلوغ هم رسید آثار سفاهت و ضعف درش پیداست، رشد ازش دیده نمیشه. اگر اینجوره محتلم شده به حد عرض کنم که بلوغ رسیده اما لم یؤنس منه رشده، رشد ازش به دست نیامد، فلیمسک عنه ولیه ماله، اینجا مال رو بهش نمیشه تحویل داد. بالغ شده اما رشد پیدا نکرده، رشید نیست، فلیمسک عنه ولیه ماله، بر عهده ولی است که مالش رو نگه دارد، باید ولی مالش رو حفظ کند و تحویل خودش نده. اینم دلیل بر این است که پس ما در وقتی مال رو میتونیم بهش تحویل بدیم که دو چیز پیدا بشد، یکی احتلم، محتلم شده یعنی بالغ شده، خروج منی از او دلیل بر بلوغ است، ولی چون ایناس رشد ازش نمیشه، کان صفیحاً او ضعیفاً، یا آدم صفیحی است ضعیفه به حد رشد نرسیده، فلیمسک عنه ولیه ماله، امره، باید ولی اموالش رو نگهداری کند و تحویلش نده. این روایت هم عرض کنم که از نظر سند صحیح هست، دلالتش هم کامل کافی که انقطاع یتم یتیم، پس یتیم تو من هنوز بال به حد بلوغ نرسیده، عرض کنم که این تصرفاتش نافذ نیست. کی یتمش از بین میره؟ سوالش اینه، کی میشه مال رو تحویلش بدیم؟ فرمود اون وقتی که احتلم و ازش رشدم به دست بیاد، اونجاست که میشه مال رو بهش تحویل داد. پس دلالتش بر این که عقد سبی باطل است، اونی که هنوز یتیمه و یتم داره کلماتش نافذ نیست. کی یتم انقطع عنه الیتم؟ اون وقتی که یا بله بل احتلام و ایناس روش، اگر احتلام هر دو رو رسوند که هو المطلوب، وقتی فرماد و هو اشده، معمولا احتلام موجب رشدم هست، بالغ که میشه با احتلام، معمولا رشیدم میشه. حالا ان احتلم و لم یعنس من هرشتو، اگر اینجا تفکیک شد به حد بلوغ رسیده ولی ما احساس نکردیم ازش رشد را، در اینجا میفرماد فلیمسک عنه ماله، باید مالشو ولی نگهداری بکند از بین نره، اما نمیشه مال رو بهش تحمیل داد. پس باز اینجا شرط میکند که یتم یتیم وقتی از بین میره خودش مستقل میشه و نافذ الکلمه میشه که هم بالغ بشه و هم رشید بشه. معمولا عرض کنم که روایاتی که آیون بهش تمسک میکنن همین مسیر رو دارد، همین راه عرض کنم که از روایات استفاده میشه. بنابراین اون چه ما از روایات چارگانهی که خوندیم استفاده کردیم ازش استفاده میشد که بلوغ غیر بالغ عقدش نافذ نیست، صحیح نیست، باطله، نافذ الکلمه نیست، وقتی بالغ شد و رشید در این صورت است که اینجا اختیارش به عهده خودشه، تصرفاتش در مال نافذه، عقدش صحیحه، اگر عقدی خون بیع و شرا ترتیب اثر بهش داده میشه با این دو شرط. روایات اینجورم زیاد داریم، عرض کنم که در ابواب مختلفه فقه روایات اینجور ما داریم که این دو شرط رو میکنن برای قطع یتم، که یتیم بودن، صغیر بودن اون وقتی از بین میره و این نافذ الکلمه است، اختیار مال دست خودش میشه که بالغ رشید باشد. به نظر میاد روایات دیگه کافی است، ما دنبال روایات عرض کردم، روایات زیاده در ابواب مختلف، این روایات به صورت صریح آمده دیگه، ما بخوام بازم غیر این چهار تا روایت پنج و شیش هم بخونیم تکرار میشه، خیلی وجهی ندارد، تقریبا تضییع وقت میشه. ما همین ما اکتفا میکنیم که میگیم بلوغ شرطه و اگر بالغ نیست عقدش نافذ نیست. به چه دلیل میگیم؟ اجماع رو رد کردیم، هم قرآن دلالت داره و هم این روایات، تمام این روایاتی که چند تا خوندیم، روایات متعدد دیگه هم هست که گفتیم ضرورتی ندارد ما روایات رو همش رو بخونیم. پس مطلب روشن که غیر بالغ عقدش نافذ نیست، عقدش باطله و عرض کنم که مال رو نمیشه اون موقع دستش داد تا وقتی که دو چیز در او محقق بشه، دو موضوع ثابت بشه، بلوغ و رشد. این مطلبی است که ما اینجا از ادله استفاده کردیم. حالا اینجا بحث‌های دیگه هم میشه، حالا تا بریم دنبال ببینیم به کجا میرسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.